اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و لیلا عظیمی برای شما تقدیم میشن. خوش توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا عظیمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که در سفر 3 روزه‌اش به اسلام آباد در مورد ضرورت ایجاد حکومت همشمول در افغانستان بحث و گفتگو کرده است. تامس نیکلسن ناوقت روز پنجشنبه 2 فوریه در صفحه توییتر خود نگاشته است که در این دیدارها همچنان روی وضعیت بشری و ویژه تأثیرات منفی ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی بر میلیون ها نفر این کشور صحبت کرده است. با وصف این انتقادات، طالبان مدعی اند که همه گروه های قومی و نمایندگان اقلیت ها در حکومت سرپرست آن گروه سهم داشته و این حکومت به گفته آنان همه شمول است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان همچنان گفته است که در حالی که آنها نمی‌خواهند افغانستان را منزوی سازند، اما هیچ تصمیمی درباره به رسمیت شناختن حکومت طالبان ندارند. در همین حال تامس وست نماینده خاص ایالات متحده گفته است که با متحدان آلمان در برلین مشورت کرده است و همچنین گفته است که چگونه از مردم افغانستان با بازگرداندن زنان به کار برای ادامه کمک‌های حیاتی حمایت می‌کنند. او در توییترش نوشته است همچنین زمانی را با زنان افغان در حمایت از برنامه‌های خلاقانه صحت و آموزش مادران در افغانستان گذرانده است. او گفته است که باید تفکر و برنامه‌ریزی خود را در تجربه افغان‌هایی که کشورشان را می‌شناسند مستقر سازیم. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان میگوید از زمان تسلط طالبان در آگوست سال 2021 ایالات متحده آمریکا بیش از 8 میلیارد دلار کمک به اتباع افغانستان و پناهجویان افغان اختصاص داده یا در دسترس قرار داده است. این شامل بیش از 2 میلیارد دلار عمدتاً برای کمک‌های بشردوستانه و توسعه در افغانستان و بیش از 3.6 میلیارد دلار به صندوق تازه ایجاد شده افغان منتقل شده است. بر علاوه آن ایالات متحده در سال مالی 2022 2.7 میلیارد دلار را به وزارت دفاع ایالات متحده برای انتقال اسکان و تغذیه مهاجران افغان متعهد شد. یک مقام طالبان میگوید که اسماعیل مشعل یکی از استادان پوهنتون که در برابر ممنوعیت طالبان بر آموزش زنان و دختران اعتراض کرده بود، توسط افراد این گروه بازداشت و زندانی شده است. عبدالحق حماد، رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در رشته پیام‌های در توییتر نوشت که مشعل از مدت بدین سو با گونه‌های مختلف در تلاش تخریب نظامی این گروه بود. این استاد پوهنتون درست پیش در واکنش به تصامیم اخیر طالبان درباره منع آموزش و تحصیل زنان و دختران در این کشور، یک کراچی را آماده کرده و در جاده‌های شهر کابل و مردم به ویژه دانشجویان دختر و پسر کتاب هدیه می‌کرد. در این حال ریچارد بنت، گزارشگر ملل متحد برای افغانستان، در توییترش از دستگیری فعال مسالمت آمیز آموزش و پرورش و استاد پوهنتون اسماعیل مشعل توسط طالبان و هدف قرار دادن و سرکوب فعالیت‌های مدنی مسالمت آمیز ابراز نگرانی کرده و آن را غیر قابل قبول و مغایر با تعهدات بین المللی طالبان حاکم بر افغانستان دانسته است. او گفته است که من خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او هستم. با قول رادیو دیوا صدای آمریکا، پاکستان گفته است که از دولت موقت طالبان حاکم در افغانستان انتظار دارد تا در زمینه پیشگیری از تروریسم با پاکستان همکاری صمیمانه داشته باشد و تعهدات کابل به جامعه جهانی را در این زمینه عملی کند. این مطلب را ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی به روز پنجشنبه اظهار داشت. بلوچ افزود دهشت افغانی یک تهدید مشترک برای افغانستان و پاکستان است. ما باید در برابر افرادی که مردم بیگناه و سازمان‌های مجری قانون را از طریق خشونت هدف قرار می‌دهند، تدابیر سختگیرانه اتخاذ کنیم. مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ناتو به روز جمعه ابراز نگرانی کرد که روسیه از آخرین معاهده کنترل تسلیحات هسته‌ای خود با ایالات متحده پیروی نمی‌کند. همزمان با افزایش تنش‌ها بر سر حمله روسیه به اوکراین، ایالات متحده مسکو را به عدم پابندی به تعهدات خود تحت پیمان استارت جدید متهم کرده است. و روز سه‌شنبه واشنگتن روسیه را به دلیل تعلیق بازرسی‌ها بر اساس این معاهده و لغو مذاکرات مورد انتقاد قرار داد، اما رقیب خود در دوران جنگ جنگ سرد را با گسترش زرادخانه کلاهک هسته‌ای خود فراتر از محدودیت‌های توافق شده متهم ننمود. این ائتلاف 30 کشور در بیانیه اعلام کرد متحدان ناتو موافقند که پیمان استارت جدید با محدود کردن نیروهای هسته‌ای استراتژیک روسیه و آمریکا به ثبات بین‌المللی کمک می‌کند. روسیه با متهم ساختن واشنگتن و از بین بردن توافقنامه‌های کنترل تسلیحات بین دو کشور واکنش نشان نداد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه در کیف با رهبران اروپایی دیدار کرد و امیدوار است که یک وعده سریع برای ورود کشورش به اتحادیه اروپا و اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه را در این اجلاس به دست آورد. با این حال تحلیلگران میگویند علی‌رغم نیاز شدید کشورش به حمایت ائتلاف در جریان تهاجم روسیه به اوکراین، امیدهای او برای ورود سریع به اتحادیه اروپا احتمالاً از بین خواهد رفت. در حالی که اتحادیه اروپا از اوکراین حمایت میکند، هیچ نشانه از تمایل این کشور برای تسریع روند عضویت نشان نداده است. مقامات در هند براز جمعه سوم ماه فوریه گفتند که پلیس در ایالت شمال شرقی آن کشور بیش از 1800 مرد را به دلیل ازدواج با دختران زیر سن قانونی و یا ترتیب و تنظیم چنین ازدواج‌های در آن کشور دستگیر کرده است. وزیر اعلای ایالت آسام گفته است که بازداشت‌های روز جمعه شروع سرکوب دوامدار افراد است که در ازدواج با دختران زیر سن قانونی دخیلند. هیمانتا بیسواسارما با خبرگزاری رویترز گفته است که پلیس پنجشنبه شب دستگیری این افراد را آغاز کرد و گفته او افراد دستگیر شده شامل کسانی است که این گونه ازدواج‌ها را در مساجد و در امثال‌ها ثبت و راجستر کردند. سارما در رابطه با دستگیری‌های تازه در هند گفت از مسلمانان گرفته تا هندوها، مسیحیان، افراد قبیله‌ای، مردان از همه ادیان و جوامع وجود دارند که به دلیل این جنایت شنی اجتماعی دستگیر شدند. با گفته مقام ارشد ایالتی، حکومت ایالت آسام پرونده‌های مربوط به ازدواج کودکان را علیه بیش از 4000 نفر ثبت کرده است. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق خواستار افزایش همکاری با عربستان سعودی شده است و این تقاضا را در نشست خبری مشترک با فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی مطرح کرده است. وزیر خارجه عراق بازدید همتای سعودی خود از بغداد را مهم خواند و گفته است که این سفر در شرایطی انجام شده که آزمون‌های زیادی در منطقه وجود دارد. وزیر خارجه عربستان سعودی آمادگی کشورش برای سرمایه گذاری در عراق را اعلام نمود. عراق مدت هاست که با مشکلات اقتصادی مواجه بوده و ارزش پول این کشور در هفته های اخیر رو به کاهش بوده است. وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که یک بالون جاسوسی چینی را تعقیب می کند که در ارتفاع بلند بر فراز امریکا قرار گرفته و به نظر می رسد که پایگاه های حساس هسته‌ای را نظارت می کند. یک مقام بلند پایه دفاعی ایالات متحده به خبرنگاران گفت بر اساس درخواست جو بایدن رئیس جمهور امریکا و لوید آستن وزیر دفاع و مقامات ارشد نظامی امریکایی در مورد هدف قرار دادن این بالون غور صورت گرفت، اما سپس گفته شد که این کار در زمین شمار زیادی از افراد را با خطر مواجه خواهد ساخت. این مقام امریکایی به شرط افشا نشدن نامش گفته است که این بالون بر فراز شمال غرب امریکا در پرواز است، جایی که پایگاه‌های حساس هوایی و دیپوهای میزایل‌های استراتژیک در زیر زمین وجود دارد. با آن هم پنتاگون به این باور است که این بالون تهدید خطرناک استخباراتی را در پی نداشته و ارزش محدود در بخش جمع‌آوری استخباراتی دارد. پایان مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار می گوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست سال 2021، ایالات متحده آمریکا در ارتباط به افغانستان 8 میلیارد دلار فراهم کرده که بیشتر آن به شهروندان و مهاجران افغان اختصاص یافته است. بر اساس گزارش سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان، ایالات متحده در این دوره بیش از 2 میلیارد دلار عمدتاً برای امور بشردوستانه به افغانستان کمک کرده است. رویا زمانی در مورد موثریت این پولها در کمک به مردم افغانستان با قیس محمدی آگاه مسائل سیاسی مصاحبه انجام داده که به توجه می رسد.
8 میلیارد دلار از جمله پول بانک مرکزی افغانستان به همراه بانکای آمریکا بود و این پول به خاطر از این نگهداری شده بود تا بتانه که افغانی را من حیث یک کرنسی با ثبات نگه دارن. این از جمله پول هایی است که به خاطر پشتوانی پولی افغانی باید استفاده می شد. متاسفانه هدف اصلی از این پول کمک بر مردم نبوده و نه هم باید به این هدف استفاده می شد. ولی که فعلا به این هدف استفاده شده، مؤثریت کمک های جهانی زیر سیطره طالبان به هیچ وجه قابل مقایسه با زمان قبل از اون نیست و مشخص شدن از این که آیا این کمک ها واقعا برای کسایی رسیده که هدف کمک بودن یا نه به جای خود یک سوال است. و از طرف هم آیا این کمک ها مثل از او بسته های 42 میلیون دلاری هفتوار به دست طالبان و به گروه طالبان رسیده یا بر مردم مظلوم رسیده و به مهاجرین مظلوم رسیده؟ موضوعات بسیار زیاد مهم است که باید به اثر یک تحقیق روشن ساخته شود که آیا این پول ها به جای درست مصرف شدن یا نه.
در این گزارش آمده که بیش از 2 میلیارد دلار عمدتاً برای کمک های بشر دوستانه به افغانستان کمک شده. شما چی فکر میکنید که آیا این پول ها به جای درستش به مصرف رسیده یا خیر؟ سوالی که خود شما دارین، تحلیل شما در این مورد چی است؟
من فکر میکنم که به خاطر کمک های بشر دوستانه منابع مالی دیگه وجود داره که باید برای کشورهای مثل افغانستان از اونجا پول داده شود. این 8 میلیارد دلاری که از طرف بانک مرکزی من حیث یک ذخیره روز مبادا نگهداری شده، این حق ملت افغان برای چندین دهه آینده است. این پول ها نباید به خاطر کمک های بشر دوستانه برای هر مطلب استفاده شود. این پول ها من حیث ذخیره به خاطر حمایت از پول افغانی و به خاطر سقوط اقتصادی افغانستان نگهداری شود. اگر می خواهیم که برای افغانستان کمک های بشر دوستانه انجام بدیم، سازمان هایی وجود داره که تمام کشورهای دنیا عضویت از او را دارن، به اوجه پول می ریزن، اونا سهم دارن و از او طریق برای کشورهای دیگه خرچ میشه و کمک های بشر دوستانه انجام میشه.
آقای محمد باید... بفرمایید.
چرا باید رفتار دوگانه صورت بگیره؟ به این معنا که اگر برای سومالیا کمک میشه، بر اونا از پشتوانی بانک مرکزیشان کمک صورت نمیگیره، ولی اگر به افغانستان کمک صورت میگیره، از او پشتوانه برش مصرف میشه که داره ثبات اقتصادی افغانستان را نگه میداره. اگر ما این پشتوانه را به مصرف میرسانیم، به این معنی که استوانهای اقتصاد افغانستان میشکنیم و چند سال بعد اقتصاد افغانستان برای استاد شدن هیچ استوانه ای برای خود نداره.
سرمفتش خاص امریکا در گزارش خود از اعضای کانگرس خواسته که کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان را به گونه اونا ارائه کنند که به دست طالبان نیفتد. چگونه میشه که اینمی اقدام صورت بگیره بر افغانستان که کمک‌ها به دست طالبان نفته، به دست مردمی که نیازمند هستند بفته؟
حکومت طالبان در قسمت توزیع، تشخیص و مصرف کمک ها به هیچ وجه دست نداشته باشه. به این معنا که اگر یک موسسه امدادرسان در افغانستان میخواد به یک مجموعه، به یک ملت، به یک کتله از مردم کمک برسانه، به هیچ وجه در تشخیص مردم از حکومت طالبا کمک نگیره که گویا طالبا ترتیب کننده لست های خانواده های باشه که به اونا کمک داده میشه. بعدش در قسمت توزیع کمک ها به هیچ وجه از نیروهای حکومتی استفاده نشه، از ادارات طالبا استفاده نشه. کسایی که اونجا معاون هستن، مدیر هستن، رئیس هستن، اینجا حرف برای گفتن نداشته باشن. و زمانی که موضوعات به خاطر کمک رساندن تشخیص میشه، موضوعات از طرف سازمان ها تعیین شوه، نه از طرف حکومت. متاسفانه قبل از این زمانی که کمک ها تحت چونین حکومت ها بر مردم کوشش شده که برسه، معمولا در تشخیص مردم حکومت دست داشته و حکومت افراد خود را من حیث مردم مکلف به خاطر دریافت کمک ها نشان داده. لست هایی که ترتیب کرده همه از صفوف اینا بوده. بعدن در قسمت توزیع حکومت آمده من حیث پلیس اردو گفته که ما برای شما ایره توزیع میکنیم. اینا بردن برای کسایی که قبلا لستش داده شده بود توزیع نشده، ایوازن برای افراد دیگه توزیع شده. زمانی که این رقم کمک ها آمدن ذخیره شدن، گدام شدن، کلی های گدام ها و ذخایر به دست حکومت بوده، حکومت به جایی که خودش خواسته او را به مصرف رسانده، نه سازمان ها به جایی که خواستن. اگر ما میخواییم واقعا کمک ها به دست مردم برسه که حقش داره و نیازمند هستن، خودی سازمان ها به شکل شفاف و واضح باید تشخیص بتن که برای کی ها داده شده، لست ها را خودشان ترتیب بکنن، توزیع را خودشان بکنه و پروسیجر های از این که کمک ها چگونه به مردم میرسه خود از این سازمان ها به شکل بی‌غرض.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
جنگلات به مقاصد مختلف در افغانستان ادامه دارد و باید در این رابطه اقدام جدی تر صورت گیرد تا به نابودی این ثروت خاتمه داده شود. در 20 سال گذشته یک سلسله اقدامات ناکافی به عمل آمد که اگر ادامه داده می شد می توانست از نابودی کامل درختان و جنگلات جلوگیری کند. عبدالواجد عادل در این زمینه با غلام محمد ملکیار، معاون سابق اداره محیط زیست افغانستان صحبتی کرده که اکنون با هم می شنویم.
در طی 20 سال گذشته شما از وضعیت جنگلات افغانستان چی بر ما میگن؟ وضعیت با کدام منوال است و با کدام منوال با پیش میره؟
مثلا حفاظت جنگلات در مجموع تاریخ حفاظت جنگلات اگر ما مشاهده کنیم، هیچ وقت در افغانستان یک پلان بسیار وسیع و دراز مدت و بنیادی برش ساخته نشده و هیچ وقت هم این مشکل حل نشده. در جریان 20 سال اخیر خصوصا از سال 2001 به بعد وزارت زراعت و ادارات زیره به این قسمت یک دیگر فعالیت های روی دست گرفتن برای احیای مجدد جنگلات که قطع شده و برای حفاظتش، اما چشمگیر نبود. خصوصا در قسمتی که کار با مردم بسیار کم صورت گرفت و در قسمت ذهنیت سازی با مردم، در قسمتی که غنای طبیعی از خود از ناس در قسمت بسیار کم کار صورت گرفته بود، اما نسبت به سالهای قبل، نسبت به سالهایی که کشور وارد جنگ بود، قطع جنگلات تا حد را کنترل شده بود و زیادتر کوشش میشد که از جنگلات استفاده شود که اونا قبلا قطع شده بود و صنعت جنگل، منایت صنعت جنگل از او استفاده میکردن. این هم مشکل خود داشت به خاطر اینکه حکومت و ادارات زیره دسترسی کامل به ساحات جنگلاتی افغانستان نداشت و این هم ما و هم ادارات دیگه به یک چالش بسیار بزرگ مواجه بوده، خصوصا در قسمت قاچاق جنگل و انتقال چوب از یک ساحه به سایه دیگر. یگانه کاری که بسیار وسیع و خوب صورت گرفت کاهش مواد، خصوصا مواد اولیه سوخت نانوایی ها در شهر بود که اینا از چوب به گاز تبدیل شد و این دانید که یک مقدار زیاد چوب تعویض کنه به گاز و امی قطع از یام تا حد را بدی شد، اما قطع نشد و قوانینی که ایجاد شد و قوانینی که به خاطر تطبیق انکشاف پیدا کرد، اینا هم مشکلات خود را تطبیق داشت و این را باید هم اعتراف کنیم که این حکومت قبلی هم زیاد موفق نبود در قسمت تطبیق قوانین و در قسمت حفاظت جنگلات و احیای مجدد، با وجود که کارهای را صورت گرفت اما چشمگیر نبود.
استفاده جنگلات تا کدام اندازه قانونی است؟ یعنی مردمی که در اطراف و نواحی جنگلات زندگی میکنن، آیا اونا تا کدام حد میتونن که از جنگلات یا برای کارآمد روزمره خود از استفاده کنن؟ تا
قوانینی که ما داریم در اونجا قطع جنگل در مجموع و مسئولیت حکومت است که قطع انتخابی میباشد. قطع جنگلات به شکل غیر قانونیش کاملا ممنوع، اما به خاطر اینکه مردم هم بتونند تا یک قسمت را به خاطر معیشت خود از این استفاده کنه، انجمن ها باز ارزیابی میکنن که چقدر ضرورت است و از کدام نوع درخت باید استفاده شود و از کدام نوع درخت ها، خصوصا درخت هایی که از طریق بادخشت میباشه، درخت هایی که افتاده باشد، اونا میتونن که از این استفاده کنن.
آیا این اقدامی صورت نگرفت که منیجمنت یا تنظیم جنگلات که نمونهش در گذشته موجود بود باز هم در افغانستان احیا شد؟
صنعت جنگل قبلا وجود داشت، یکی از پروگرام های بسیار وسیع و بنیادی برای حفاظت جنگل همین استفاده از پروسه صنعت جنگل است. در سالهای اخیر هم بعضی متشبثین خصوصی را در این قسمت جواز داده بودند، اما بدبختی بود که این به شکل بسیار پراگنده صورت گرفت. خصوصا جنگلات تجارتی و صنعتی افغانستان، خود جنگلات کنر یکی از جنگلات از جمله جنگلات نرم صنعتی است که بسیار قابل استفاده وسیع دارد در سطح دنیا. به این جهت تو کنترل بسیار مستقیم و بسیار خوب بالای صنعت جنگل نداشت، یعنی دولت خودش نمیتونید که بسیار کنترل داده شده باشه، خودش پروسه رو ابتکار به کار برده. این یک پروگرام بود که تونست یک قسم سرعت بیشتر بده برای قطع جنگلات، مثلا جنگلاتی که قبلا غیر قابل دسترس بود و در اونجا انسان ها کمتر رفته میتونستن. در اواخر با در موجودیت اره های برقی این پروسه بسیار سرعت پیدا کرد و این زمینی که اره میشد عاجل چاتراش ساخته میشد و به نام جنگل افتیده یا جنگل سابقه که در جنگل بود، درخت سابقه یا تختی سابقه ایره پاس می آوردن با چیز با مو فابریکات خرد ریزی که داشتن با طریق متشابهین خصوصی، یک شکل یک ترک خاص داشتن که هم حکومت فریب می دادن و هم در قسمت قطع جنگلات بسیار سریع کار می کردن به شکل مخفیانه و غیر قانونی که بدبختانه این پروسه تا امروز جریان دارد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در حال به چین می رود که واشنگتن به دنبال ایجاد رابطه محفوظ با بیجینگ در بحبوحه تنش‌های فزاینده است، اما به گفته نایت چینگ رئیس دفتر وزارت امور خارجه انتظارات از سفر بلینکن برای بهبود روابط پرتنش بین دو کشور کم می باشد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا قرار است اولین دیپلمات ارشد آمریکایی باشد که از سال 2018 به چین سفر می کند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده می گوید
رقابت یک چیز است، تضاد چیز دیگر است و این کاملا به نفع ماست که مطمئن شویم حتی در حالی که بسیار بسیار شدید رقابت می کنیم از منحرف شدن رقابت به درگیری اجتناب کنیم. یکی از راه هایی که این کار را انجام می دهید این است که مطمئن شوید واقعا خطوط ارتباطی خوبی دارید.
وزارت مالی آمریکا یک شرکت چینی را به دلیل ارائه تصاویر ماهواره‌ای از اوکراین برای کمک به گروه نظامی واگنر روسیه تحریم کرده و جنگ روسیه علیه اوکراین در صدر دستور کار بلینکن قرار دارد. ونات پتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید
ما از قبل وضعیت را از نزدیک زیر نظر داریم و ما همچنان به چین پیامدهای ارائه حمایت مادی از جنگ روسیه علیه اوکراین را در میان میگذاریم. ما همچنین به طور علنی و خصوصی به هر کشوری به روشنی اعلام کرده ایم که از آنجایی که به درگیری اوکراین مربوط می شود روسیه به وضوح تمامیت ارضی اوکراین و حاکمیت اوکراین را نقض می کند.
در حالی که ایالات متحده به دنبال تعامل مجدد با چین در موضوع مبارزه با مواد مخدر و تغییرات اقلیمی است، تحلیلگران میگویند که این دو کشور به سمت تغییر اساسی در وضعیت روابط خیش پیش نمی روند. بانی لین از مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی میگوید
من سفر آقای بلینکن را به هیچ وجه اساساً تغییر مسیر نمیدانم و نمیبینم که مثلا در داخل ایالات متحده رقابت با چین لزوماً از این سفر تغییر قابل توجهی داشته باشد. به عبارت دیگر من این سفر را دلیل تغییرات قابل توجهی نمیدانم.
منتقدان در کانگرس نیت چین را زیر سوال میبرند و میگویند ایالات متحده نباید به خاطر گفتگو وارد مذاکره شود. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان میگوید
من بسیار شک دارم که شما تغییری را از رئیس جمهور شی مشاهده خواهید کرد. فکر میکنم آنها میدانند که برنامهشان چیست و من نمیبینم که این دولت واقعا هیچ یک از اینها را تغییر دهد.
با پیشنهاد کویل مکارتی رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان برای سفر به تایوان در اواخر سال جاری، مقامات ایالات متحده و اعضای کنگرس به چین نسبت به تشدید تنش نظامی هشدار می‌دهند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نیروهای بحری کشورهای غربی باید خود را با تهدیدهای جدیدی که از طرف دشمنانشان متوجه آنان است وفق دهند، زیرا با انکشاف قابلیت‌های جدید تأسیسات مهم تحت البحری چون پایپلاین، دشمن می‌خواهد گازها و کیبل‌ها را هدف قرار دهد. شرح بیشتر در این گزارش.
مقدار زیادی گاز طبیعی پس از ترکیدن لوله انتقال گاز از روسیه به آلمان موسوم به نورد استریم در آبهای بحیره بالتیک منتشر شد. ویدیوهایی که در زیر آب گرفته شده نشان می‌دهد که 5 متر لوله گاز تخریب شده است. تحقیق کنندگان سویدنی آثار مواد انفجاری را به دست آوردند و غرب بالای روسیه مشکوک می‌باشد. چند روز پس از این حادثه بریتانیا پلان‌هایی را برای بهبود ظرفیت‌های دفاعی تحت البحری خود اعلام کرد. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا در زمینه چنین گفت:
روسیه تواناییش را برای هدف قرار دادن چنین تأسیسات کتمان نمی کند. به همین منظور من می توانم اعلان کنم که ما دو کشتی خاصی را با داشتن ظرفیت های لازم برای امنیت کیبل ها و لوله های ما در نظر گرفته ایم.
یکی از این کشتی‌ها در مرحله سپرده شدن به قوای بحری بریتانیا قرار دارد که از آن به حیث مرکز راه‌اندازی و اداره سیستم‌های اتومات و کنترل شونده از راه دور برای نظارت تحت البحری و محاربه زیرآبی استفاده خواهد شد. میلیون‌ها کیلومتر کیبل‌ها و پایپلاین‌های گاز، انرژی و اطلاعات مورد نیاز اقتصاد جهان را منتقل می‌کند. سیدارت کایوشال، کارشناس مسائل سیاسی در انستیتوت خدمات متحد شاهی در زمینه چنین گفت:
A number of challenges to the West, Russia most notably developing bespoke.
غرب با شمار چالش ها مواجه است. روسیه قابلیت های سفارشی را دقیقا برای هدف قرار دادن همین نقاط آسیب پذیر انکشاف می دهد. قابلیت های چون تحت البحری های ساخته شده برای اهداف خاص.
روسیه تخریب عمدی پایپلاین گاز نورد استریم را انکار می کند، ولی کارشناسان به این باورند که کرملین تأسیسات تحت البحری نفت و گاز غرب را به حیث اهداف آسیب پذیر می بیند. در آخر ماه دسامبر روسیه به شمول دو کشتی تحت البحری که مواد سوخت آن را انرژی اتمی تشکیل می دهد 4 کشتی جنگی را به کار انداخت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در زمینه چنین گفت:
оснащены высокоточным оружием и роботизированными комплексами.
آنها دارای سلاح‌های با هدفگیری دقیق و ساختمان‌های رباتیک می‌باشند.
در برابر این تهدید، ناتو و اتحادیه اروپا ماه گذشته یک قوای کاری مشترک را برای حفاظت تأسیسات مهم موظف کرد. سرمنشی ناتو موقف ناتو را در ماه اکتبر پس از انفجار لوله گاز نورد استریم واضح کرد.
Any deliberate attack against allies' critical infrastructure.
هر گونه حمله قصدی بالای تأسیسات مهم متحدین با پاسخ متحدانه و مشخص مواجه خواهد شد. حملات هایبرید و سایبری می تواند باعث فعال شدن ماده 5 یا دفاعی جمعی شود و یک حمله مسلحانه علیه یکی از کشورهای عضو ناتو محسوب شده می تواند.
کارشناسان می گویند برای غرب لازم است تا قواعد محاربه را مشخص سازد. سیدارت کایوشال، کارشناس مسائل سیاسی انستیتوت خدمات متحد شاهی بار دیگر:
What does one actually do when one observes, for example, a submarine?
به طور مثال، در صورتی که یک کشتی تحت البحری دشمن به تأسیسات مهم صدمه می رساند، ولی نه به نحوی که خطر جانی آنی را در پی داشته باشد، چی باید کرد؟ بنابراین بیشتر این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان اجراءات سازمانی را برای رسیدگی به این چنین یک وضعیت تغییر داد.
تحلیلگران می گویند قوای بحری باید برای حفاظت تأسیسات تحت البحری ظرفیت هایشان را تغییر دهند، به خاطر که دشمن در حال انکشاف ظرفیت های جدید تهاجمی مختلط می باشد.
شنوندگان گرامی، می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.